قال الله الحکیم فی محکم کتابه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران، انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم. آیه ای که تلاوت شد مطلع بحث گذشته ای هم که داشتیم خدمت عزیزان همین آیه بود و انشاءالله بحث های آینده ای هم که اگر خدا توفیق بده خدمت گذار باشیم بر اساس همین آیه است. هدایت از جانب خدا هست، انا هدیناه السبیل، اما دو گونه برخورد راجع به هدایت میشه، اما شاکرن و اما کفورا. بعضی ها شاکرن، میپذیرن، سبک زندگیشون بر اساس هدایت منعطفه، و اما کفورا، کفره یعنی پوشان، میگیم کافر است، عرض کردیم دفعه گذشته، یعنی چیزی را پوشان، حق را پوشان. بعضی هم نمیپذیرن، منعطف نیستن، حتی حقم میدونن چیه ها، اما میپوشوننش، یک تومون الحق و بحثایی که جلسه گذشته داشتیم. اما این دفعه میخوایم راجع به یه موضوع خاص تری صحبت بکنیم، این که پوشاندن هدایت الهی برخلاف دستور الهی، برخلاف دستور، حالا این دستور گاهی از فطرت درونی انسان صادر میشه، خدا عقل داده راهنمایی میکنه، گاهی برخلاف گویش نبی خداست، برخلاف قرآن است. اینا چرا استفاده میشه ازش؟ چرا این دستورهای خلاف رو آدم بهش منعطف میشه؟ اصلا چرا آدم ها خلاف کار میشن؟ خلاف درست، اینو کاری هم به مسلمان و کافر بودنش نداره، یعنی تو جامعه کفرم نگاه میکنی بعضی ها دوزدن ولی بعضی ها دوز نیستن، چرا این اتفاق ها میفته؟ خلاف فطرتش، خلاف اون رسول باطن اصطلاحا. ما یه رسول ظاهر داریم، اینو تو روایاتمون داریم، یه رسول ظاهر داریم، وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و علیه و عجل فرجهم. این که در ظاهر وجود داره، یه رسول باطنم خدا به همه ما عقل داده، فطرت داده، همه از دزدی بدمون میاد، منتها این که چه چیزی دزدی است، چه چیزی دزدی نیست، همه از ظلم بدمون میاد، چه چیزی ظلم هست، چه چیزی ظلم نیست، همه از اسراف دورریز بدمون میاد، چه چیزی اسراف هست، چه چیزی اسراف نیست، و تمام گناهان دیگه. عزیزان، خداوند هدایتش رو قرار میده، گفتیم چه فطری، یعنی رسول باطن، چه از حیث رسول ظاهر. اما این برخورد متفاوت، من یه دشمنی دارم که به جای راهنمایی چاه نمایی میکند، اما هیچ وقت نمیگه خب بیا تو رو تو چاه بندازم. خودمونی تو این مقدمه چی بگم، تا حالا کسی که سرش کلاه رفته میاد میگه که آقا ما رفتیم یه جا، گفت بیا من پولتو بخورم، سرت کلاه بذارم، منم دیگه کلاه رفت. همه جا میگه بیا من یه کاری کنم سود کنی، به نفع تو کار کنم. یعنی همیشه چیز زشتی زیبا جلوه داده میشود، خطایی خوب جلوه داده میشود. وقتی میخواد پول تو از تو جیبت در بیاره، میاد یک افق روشنی از حیث اقتصادی برات ترسیم میکنه، فردا روز میتونی این کاسبی رو بکنی. تمام اینا پشتوانش چیه؟ میخواد گولت بزنه، اما هیچ وقت گول زدن صریح نیست، شبه هست، شبه هست، پوشیده میشود با یه چیزی که من نسبت بهش میل دارم. پادزهرش چیه؟ حواسم به میل ها و نفسانیاتم باشه، او داره بر اساس نفسانیات من برنامه ریزی میکنه. اگه من نفسانیاتم عمل نکردم، شناختم نفسم و شناختم شیطونو، برخلافش عمل کردم، هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ وقت حالا تهدید شدید یه نفر یه سنگ بیاره پیشتون بگه فلانی این سنگ رو بخور انقدر خوبه خوشمون، سنگ چیه؟ من بهش میل پیدا نمیکنم. مدل قرآن رو دیدید چجوری آدم رو نهی از منکر میکنه؟ دوست داره یکی از شما یأکل لحم اخی، گوشت برادرش رو بخوره، اونم در حالی که میت است. سنگ که هیچی، اصلا گوشت برادر مرده، وای حضرت داره اینو قرآن داره اینو برای چی میگه؟ برای غیبت داره میگه. گوشت برادر مرده تو میل نداری، چشت باز بود، فهمیدی و درک داشتی واقعا غیبت همین هست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر من تونستم در ماهیت امر به معروف و نهی از منکر، این مسئله نهفته است، اگر تونستم واقعیت رو نشون بدم، دیگه کسی میل پیدا نمی کنه. یه وقت امر میکنم فلانی سیگار نکش، نهی از منکر است، سیگار نکش. یه وقت یه دونه فیلم درست میکنم، یه ریم میارم، یه عکس ریه پشت چی دیدین، این سیگار اثرش اینه، میل آدم رو کم میکند. اگر اثرات کارها دیدن چه خطایی داره، چه اثرات بدش چه خوباش، روایات ما سومو تسهو، روزه بگیری تا سلامت باشید، صحت پیدا بکنید. ببینید این مسئله رو میگه، نتیجه هاش اینه، نه لزوما نتیجه های دنیایی. یا ای آجا من روزه میگیرم گشنم میشه، اذیتم میشه، صحت یه سری صحت های معنویه، من روزه که میگیرم از عوضش ممکنه گرسنه‌ام بشه، از اون ور اختیار نفسم رو به دست میارم. اینجوری نیست هرچی نفسم بگه من عمل بکنم. فکرم نکنید همه احکام الهی باید لزوما یه فایده دنیایی داشته باشه ها، خیلیش فایده معنوی داره، مثل سختی کشیدن. من یه پدری رو بگم که چه پدر بدیه، آخه چرا اینو میگی، آخه خیلی سختی به بچهش میده، میگه مش بنویس، میگه برو صبح بیدار شو برو مدرسه، چرا این پدر، میگیم آخه به قبول اینا سختی هست، ولی این سختی ها یه خروجی داره به نام باسواد شدن بچهش. تو اونم در نظر بگیر، نسبت به اون باسواد شدن، یاد گرفتن، علم و آگاهی داشتن، همه این سختی ها هیچی نیست. پس خداوند عالم وقتی یه چیزی رو به ما تکلیف میکنه، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، اینو بگو، اونو نگو، اینجوری تکلیف میکنه، لزومن این نیست که همش دنبال این بگیریم برای بدن من چه فایده ای داره، گاهی برای معنویت منه. روزه است، ممکن است برای من فشار آوردنده به معدم باشه، اذیتم بشم، اما داره منو آدم میکنه، مثل کسی که ورزش میکنه، از بیرون نگاش بکنی بگی نگاه کن چه خیس عرقی، چه پدرش در اومد، خب معلومه، اما داره عضلش قوی میشه، منتها تو قدرت عضله رو از بیرون نمیبینی، این تعریق بیرونی رو میبینی، میگی آخ پدرش داره در میاد. قرار نیست همه چی که به ظاهر قضاوت بشه، داره بزرگ میشه، داره آدم میشه، ذهنش پرورش پیدا میکنه در تعلیم و تربیت، تو اینجا که ورزش میکنه بدنش داره پرورش پیدا میکنه، از یک کما اینکه شیطان در مقابلش هم هست، بدی ها رو وقتی به آدم پیشنهاد میکنه لذت هایی رو تصویر میکنه براش. دیدی بعضیا میگن، میخوام وارد بحث بشم، غیبت یک حالی میده، همین با همین عبارت ها نمیگن شیرینه ها جاقا، شیرین معلومه باید ذائقه‌تو عوض کنه، معلومه باید شیرین جلوه بده، گاهی ذائقه آدم طوری عوض میشه که دیگه اصلا احساسش به غیر از آلودگی و کثیفی چیزی رو نمیپسنده. اینو دفعه پیش یه اشاره کردم، یه دفعه توی یکی از این فیلم ها دیدم، طرف یه مقدار اعما اشای گوسفند بود، ریخته بود توی سطل، بعد فاسد شده بود، فکر کنید چقدر متعفن میشه، آورد پیش چند نفر نشون داد، حالش بد شد، طرف رفت کنار، خیلی حال آدم بد میشه، بعد اینو ریخت روی اون بیابون، دو سه دقیقه شاید گذشت، چند تا کفدار از دور اومدن با یک ولعی، یعنی همین بو براشون جذاب بود. وقتی آدم کفدار صفت شد، کثیف‌ترین و آلوده‌ترین چیزا براش خوشمزه می شود. اللهم انی اعوذ بک من سوء السریره، امام زین العابدین علیه السلام می فرمد. اینو اشاره به این بحث رو چون جلسه گذاشتم خدمت عزیزان داشتم، خدایا بدذات بشم، ذائقم عوض بشه، اصلا از کثیفی ها کیف بکنم، از آلودگی ها کیف بکنم، هرچی بوی متعفنتری داشته باشه اون کفدارا بیشتر جذب میشه. بعد فیلمو نگاه میکردی با چه ولعی هم دارن میخورن. ماها آدمیم، اتز اما انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، و امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد تو فکر میکنی یه موجود پست کوچولویی هستی، یه عالم بزرگی در تو نهفته است. اگه آدما باورشون بشه که آدمن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بنده خدان، فقط برای بندگی خدا اومدن، بعد دیگه پست نمیکنن خودشونو، بنده شهوت نمیکنن، بنده دنیا و مادیت و چیزهایی که فناپذیره نمیکنن، اصلا در شأن من نیست، شأن من فقط بندگی خداست. خیلی متفاوته ها، خیلی متفاوته، بندگی خدا، من محبوب خدا هستم، من کسی هستم که خدا دوستم داره، خدا به من یه امکانی داده آدم باشم، متمایز باشم، تعقل داده، برای من پیغمبر، برای من امیرالمومنین، برای من امام حسین خلق کرده برای هدایت من، برای من قرآن آورده، هدن لن ناس، هدایت برای من توی این سطحه، بعد من بیام خودمو مثل حیوانا خور و خواب و خشم و شهوت و کثیف کنی خودمو تو این تعریف بکنم، ولی شیطان کارشو بلده. و زین لهم الشیطان اعمالهم، زین
بارها عرض کردیم، هر کلمه عربی رو عزیزان دیدید تشدید داره روش، بدونید تو معناش هم یه شدتی وجود داره، تو معناش یه قوتی وجود داره. شیطون خیلی زیاد تزئین میکنه، زیبا جلوه میدهد، ویترین میذاره به قول ماها، یه قشنگ جلوه میده به نظرت بیاد. مثالی که زدیم چون میخوام وارد بحث همین لسان بشیم، همین زبونمون رو خیلی دوست داره تحت کنترل قرار بگیره.
یه نقطه، کتاب گناهان کبیره شهید دستگیر رضوان الله تعالی علیه، لیست گناهان رو نگاه بکنید، فهرست داره، یه همه گناهان رو میگه. اکثریت این گناه ها که نگاه میکنید و تو روایات ما از خروجی زبون آدم، آخ آخ چقدر آدم صدمه میخوره از این زبانش. بخونیم روایاتش، چقدر صدمه. خدا یا یه چیزی خلق کردی خیلی کارایی داره ها، باها شهادت این آدم میگه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. اشهد ان امیر المؤمنین علی الحجت. بله آدم اینا رو بخواست میگه، ولی خیلی کار دیگه میشه باش کرد. زبان عضو متزلزلیست. اگه یه زلزله بیاد یه جا، اون تو ساختمونایی که خیلی متزلزلن، یعنی با دو ریش درم شده، یهو میبینی تکون میخوره، ساختمونای محکمه، آدم وقتی دلش تکون میخوره از این تو، اولین چیزی که حرکت میکنه زبونشه. وقتی یه ذره دلش حسادت توش باشه، فوری خروجیش رو زبونش دیده میشه، فوری. اینا رو حالا روایاتشو با هم دیگه میخونیم. اثر قلب مریض رو اولین چیز رو زبون میبینه. یه پزشکی بود حالا از دوستان، گفت رفتیم توی پاکستان، گفت این بنده خدا نگاه میکرد، معاینه نمیکرد، به چشم طرف نگاه میکرد، گفت به اندازه 30 ثانیه به چشمت نگاه میکرد، همه چی رو میگفت، میگفت مثلا تو معدت همین مشکل رو داره، مثلا ستون فقراتت همین مشکل، میگفت از رو چشمش میفهمید. حالا اون تو پزشکی مثال زدم، از رو نوع گفتار معمولا آدم ها شناخته میشه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. عیب و هنر آدم چه بدیش چه خوبیش، پشت زبانش، اینا همه روایی ها عرض میکنم خدمتتون. این زبان رو کنترل کردن، خب حاج آقا ما قلبمون رو کنترل میکنیم، زبانمون هم کنترل میشه؟ نه، دو طرف است، تو دین ما دو طرف است. زبانت هم کنترل کردی، قلبت کنترل میشه. یعنی چی؟ مثال بزنم، میری توی باشگاه مثلا بدنسازی، نه تو خونه تو داری ورزش میکنی، عزیزم هر چقدر این وزنه رو بزنی بازوت قوی تر میشه، هر چی بازوت قوی تر بشه بیشتر میتونی وزنه بزنی، روز اول 20 تا، روز دوم 30 تا، روز سوم 40 تا. هی اینا رو هم دیگه تداخل دارن، بهش میگن تداخل پویا. هی بیشتر ضربه زدن به این مثلا دمبل یا هر چیزی که هستش، وزنه که هستش، بازو تو قوی میکنه، هی قوی تر شدن بازو بیشتر میتونی، تا بعد از چند وقت میبینی یک بازوی قوی پیدا کردی، 100 تا میتونی وزنه بزنی. اثرات متقابل است، اثرات. وقتی دلم از مریضی باشه، چشمم به نامحرم نگاه نمیکنه، ولی وقتی چشمت هم به نامحرم نگاه کرد، مریضی وارد قلبت می شود، تداخل پویا. چه تو مریضیش گفتم، چه تو خوبیش گفتم. الحمدلله روایات حمد و شکر، انشاءالله اگر توفیق خدا شد یه دفعه خدا بهمون داد، یه دفعه راجع به شکر، راجع به خوش صحبت میکنم. شکر به لسانم خیلی گفته شده، آقا باید قلبت شاکر باشه، قطعا اینجوری است، ولی شکر به لسان سرایت به قلب میکند، سرایت به قلب میکند، شکر قلبی سرایت به لسان میکند. حواستون باشه گول نخورید. تو مسیحیت یه چیزای دیگه میگن، مبانی اخلاقی تو مسیحیت یه چیزی هست، میگه دلت پاک باشه، خروجی ها حتی تطبیق هم نداشت نداشت. ما میگیم نه، نوع پوشش تو روی قلبت اثر میذاره. من دلم پاک باشه ولی لباس ابریشم مثلا لباس طلا دستم بکنم، انگشتر طلا دستم بکنم، تاثیر میذاره رو من. ای من دلم پاکه آخه، نه این حرومه، درسته دلت پاکه، ولی این انگشتر طلا حرومه، اثر بدی رو تو میذاره، خدا نهی کرده ازش، اگر چون اونجا دل پاکش هم بیه تعمل، دلی که اطاعت نمی کند خدا کجاش پاکه، دلی که راضیه به رضای خدا نیست. پاکی رو چی معنی میکنی؟ بماند بندگی رو چی معنی میکنی؟ خدا یه چیزی را میخواهد، من میگم نمیخوام، خدای جلو خواست تو میستم، انگشتر مثالش همینه دیگه، نیست. منتها شیطون توجیه پیدا میکنه، این که چیزی نیست. و برگردیم تو بحث، نوع گویش من، کلام من رو قلب من تأثیر میذاره و نوع قلب من و چگونگی تفکر من روی کلامم تأثیر میذاره. چی کار بکنم؟ یک، ره از آن رو که ره رو بان رفته. مثلا نمونه مثال ادب، من از کجا بفهمم مؤدب بودن یا بی‌ادب بودن یعنی چی؟ گاهی ما یه خط درشت می‌نوشتیم، خیلی بچه تر از این بودیم، الان دیگه منسوخ شده نمی‌شدم، با قلم درشت. یه سرمشق داشتیم عزیزان به نام ادب آداب دارد، چون حروف کشیده داشت، اونها کشد سنشون بالاتر باشه یادشون باشه، چون حروف کشیده داشت این دست ورزی داشت، آدم ادب آداب دارد الف به اینا که کشیده بود دست آدم خیلی تقویت میشد. مفهومشو فکر کردی؟ ادب آداب دارد یعنی اگه آدم بخواد مؤدب باشه باید آدابش رو بلد باشه. اما من نمیدونم جلوی بزرگترم پدرم نباید مثلا پامو دراز کنم، بلند نباید حرف بزنم. خوبی نگاه میکنی دعای 24 صحیفه مبارکه سجادیه آداب جلوی پدر مادر حرف زدن رو هم حضرت اونجا بیان میکنه. ای من نمیدونستم باید اینطوری باشه، من آدم بدی نیستم، ادب بلد نیستم، نمیدونم چیکار باید بکنم. پس ره از آن رو که ره روان رفتم، باید یاد بگیره درست صحبت کردن رو، کلامش مؤثر باشد، کلامش بی ادبی نباشد، معنای بدی ازش برداشت نشه، بلد باشه چجوری حرف بزنی. دو، پشتوانه کلامت رو از هر خطایی خالی کن. همه روایت دارم میخونم، اون مسئله قلبیه. یه وقتایی من با حمد خدا گناه میکنم، وای آجاقا من میشه حمد خدا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به این مطلب اشاره میکنم. یعنی چی؟ میگم الحمدلله گناهه، الان براتون میگم آقای فلانی از این آقای محمد آقا خبر داری؟ چی کار میکنه؟ خیلی وقت ندیدیمش. الحمدلله ما که اهل حرم نیستیم. چی گفتی؟ الحمدلله گفتم، چیزی گفتم من اهل حرم نیستم. لازمه یه حرفت چی شد؟ یعنی فلانی اتفاقا اهل حرم هست، میگی الحمدلله داری؟ ریبت میکنی. حواست با الفاظ که نمیخوام بازی بکنیم، که پشت سر این الحمدلله پر از حقد بود، پر از کینه بود، پر از بیادبی بود. گاهی نوع کلام منه، بله گفتم اون ادب آداب دارد قسمت اول، باید بلد باشم از کلامم حرف بدی برداشت نشود، سلیقه داشته باشم. یه طلبه خیلی حالش بد بود، دیگه تو جا افتاده بود و رفقاش اومدن، اوه خیلی حالش بد، رفقا چی کار بکنیم این الان حالش اینطوریه؟ گفتن اومدن یکی از رفقا گفت فلانی ما قدیم قرآن میخونیم این حالش مثلا بهتر میشد، منم خوب قرآن میخونم. دستشو گذاشت بیخی کنشه، گوه یه چند تا آیه با تلاوت بکنیم، اینم با این حال بد دیگه به قول ما داره با مرگ دست و پنجه نرم کنه یه روحیه بگیره. دستشو گذاشت بیخی کنشه، اعوذ بالله من الشیطان، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، سوره مبارکه جمعه، بگو اون مرگی که ازش فرار میکردی بالاخره میاد سراغ تو. خب آخه گفت هر سخن جایی و هر نکته بکانی داره، با کسی که داره میمیره مثلا بگی آفاک الله خودم انشاءالله، یه آیه بهشت یا آیه سلام بگی، مرگی که ازش فرار میکردی سراغ، هر سخن جایی و هر نکته بکانی. این قسمت اول بود، حواست باشه تو نوع گویشه، تو اینکه چه جوری، تو چه قسمتی، چه بیانی داری، آیه قرآنش هم باشه آدم باید درست به کار ببره، تو موقعیت خوبش، اینو بهش میگن سلیقه. بله واقعا بی سلیقه اگه آدم تو جای خودش به کار نبره. اما یه وقت نه، حقد و کینه و بیادبی خودم رو میخوام پشت یه کلامی پنهان بکنم یا به طرف نیش بزنم. انقدر کلامهای محترمانه هست که توش نیش داره. بذار روایت براتون بخونم، تو همین باب لسان هستش، یه جایی هست افرادی مثل عقرب محشور میشن،
حشرشون، خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی میفرمودن ما یه چهره ظاهری داریم، همین قیافه‌ای که الان داریم میبینید شبیه پدر مادرمونیم، شو میفرمودن ما یه چهره باطنی هم داریم، توی زندگیمون داریم خودمون رو مثل اون مجسمه تراش هست داریم هی میتراشیم، هی شکل میدیم این مجسمه رو. وقتی جسم ظاهریمون میمیره میریم تو خاک دیگه چیزی ازش نمیمونه، اون واقعیت میمونه. من خودم رو در زندگی عقرب تراشیدم، واقعا نیش میزدم به دیگرون. خب چهره ظاهریم که مرد، تموم شد، این صورته بود، این دست و پایه بود، چی موند؟ اون عقربه. تو ذاتت عقرب بود، خدا چیزی را عوض نمی کند،
خدا اینجوری نیست فلانی آدم بوده باشد عقرب محشور بشود، نه، حشرش همونیه که خودش انجام داده. به ما کسبت عید ناس، خودت کسب کردی، خودت تراشیدی خودت رو عقرب. لذا این عیناً کلمه این که میگم روایاتش با همین اسماء حیوانات تو روایات هستش. یعنی یه نفر گرگ، خدا رحم کنه، خدا رحم کنه، محشور میشه. کسی که دریده دیگران رو، کاسبی بوده رحم نداشته، هر کی رد شده تیکه ازش کنده. اونی که کبر داره تو روایت داره مثل یه مورچه ریز محشوم شه. همه اهل قیامت روش قدم میذارن، کسی توجه نمیکنه، میرن. یعنی از همون جهت ضربه داره میخوره. پناه میبریم خدا. ببین خودت رو چه تراشیدی. و این ابزار زبان یه خطر بزرگ داره، کم معون است اما خیلی برانه. این بعضی از چاقوها مثل چاقوی تیغ جراحی، حال توصیه نمیکنم باش کار بکنید، ولی وقتی میخوای ببری دست میزنی بریده. بعضی از چاقوها باید زور بزنی تا ببره. خیلی خطرناک زبون، کم معون است. لازم نیست خیلی فکر بکنی، خیلی به محض اینکه بخوای میتونی به کارش بندازی. ولی خیلی برند است. 10 سال پیش دستتو بریدی، داشتی کار میکردی تو آشپزخونه، چاقو زدی دست. الان نزد میپرسند فلانی یادت هست دستو بریدی؟ هی میگی اجازه بده ببینم کجا بود، یادم نمیاد. الان دردم نداره، 10 سال گذشته. ولی همون 10 سال پیش یا بیشتر یه کسی یه حرفی بهت زده، یه تهمت نابجا زده، یه چیزی که حق نبوده بهت گفته، چنان داغش رو دلت نشسته. الان ازت بپرسن میگی فلانی بود اینجوری هم بهم گفت، هنوزم دلت داغه، ناراحتی از این حرفی که بهت زده. بچه‌م بودی یا اصلا 10 سالت بود، 7-8 سالت بوده، بچه بودی، ولی یه چیزی که نبود و بهت نسبت داد، یه توهینی بهت کرد تو جمع. حالا توهین، غیبت، تهمت، هر کدوم از اینا از شؤون مختلف عرض میکنی، هنوز میبینی داغش رو دلت هست، حتی نوع گفتن او یادته. بعد میاد بهت میگه آجا ببخشید من اینو گفتم، هم تو میدونی نبخشیدی، هم اون میفهمه که بخششی در کار نیست، چون داغش رو دلت هست. مثل اینجا نیست هرچی دست میکشی میبینی درد نداره، اتفاقا درد داره، جاش رو دلم مونده. عزیزم اگر کلامت عوض شد، اگر نوع گویشت حالا بی‌ادبانه یه جوره، پشت سر کسی و زیراب زدن و غیبت کردن و تهمت، خدای نکرده تهمت زدن و یا فحاشی و هر کدوم از اینا باشه، هر کدوم یه جور دل طرف رو میسوزونه. حق الناس مالی یکی از خوبیاش اینه، همش بده ها، یکی از خوبیاش میگم آسونتر بودنش، اینه که آخر سر میری آقا این خودکاره رو شکستم، این پنجرش رو زدم شکستم، ماشینش رو، آقا بفرمایید اینم پولش، تو رو خدا حلال کن. دلش رو میشه به دست آورد؟ مگه میشه دلی رو که شکست به این راحتی به دست آورد؟ آج آقا میشه، من میرم بهش میگم عذرخواهی میکنم، عزیزان برگردونید رو خودتون، اون کسی که تو جمع ضایعت کرد، اون چیز، کسی که یه تهمتی بهت زد نتونستی جواب بدی، ببین میتونی راحت حلالش بکنی یا نه. خودت هر جوری بودی در مورد خودمونم همون قضاوت بکن. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمد گناه نکردن خیلی راحت تر از توبه کردنه، چون توبه به حسب هر گناهی خودش موضوعیت داره. بله بعضی از گناه ها خیلی از زیر بار خطا و توبه کردنش در اومدن خیلی مشکله، یکیش همین حق الناساییه که ما به عرض و آبروی دیگران میزنیم. عناوینش پس یکی شد آبروبری. خیلی ساده است، چون ساده است فکر میکنیم ساده یه گفتاریه، فکر میکنیم این که گناهی نیست. همین الان به شما بگن آقا داری رد میشی از همین جلوی مغازه که رد میشی، مثلا یه گونی گذاشته، مثلا توی سیب ریخته، یکی پرتقال ریخته، یه پرتقال بردار برو، چشاتو باز میکنی، این چه حرفیه میزنی؟ دزدی کنم؟ ببین چقدر گناه بزرگه برات. همینقدر باید برات، نه خیلی بیشتر برات آبروی مؤمن باید مؤمن باش مهم باشه. چرا؟ چون روایت میخونم براتون، آبروی مؤمن از آبروی خانه کعبه بالاتر. آبروی مؤمن از آبروی خانه کعبه، وای چه حرمتی داره کعبه، بالاتره. حالا چقدر راحت کار میکنم. امام سجاد علیه السلام، اللهم انی اعوذ بک من احتقار المعصیه، خدایا پناه میبرم به تو از احتقار کوچک شمردن، معصیت گناه، خدا گناهی رو کوچک بشمارم. یکی از گناه های زبون ما همینه، گناهی رو کوچک شمردن. من تو دو صورت داره، یا برای خودم کوچک میشمرم، ای بابا این که چیزی نیست، یا میرم برای دیگری کوچک میشمرم، میشم سکوی به قهقرا رفتن و به آلودگی کشیده شدن دیگری با زبون خودم. یه دوستی ما داریم، بگم اینو یه دفعه اینجا نقل کردم، تو همین زندان، خب قم جزو این کانون های اصلاحش هست، پیش نماز اونجا هم هست، ایشون میگفت فلانی من، خب یه آمارهایی ما داریم، میشینیم صحبت میکنیم، چی شد آقا به این بزهه اجتماعی شما رسیدید، مثلا دزدی، مثلا خدای نکرده دزدی، مثلا مخدر، مثلا قتل، هر چی، به یه سری از این گناه ها چجوری رسیدید؟ مهم هم نیستش خود اون بزهه و گناه چی باشه. میگم شروع که میکنه بعد معرفی میگه حاج آقا یه دوستی داشتیم، با یه کسی رفیق شدیم، بعد شروع میکنه اون بزهه اجتماعی رو تعریف کردن، حالا چه کوچک بزرگ هر چی. مصاحبت با دیگران رو آدم تأثیر میذاره. با آدم بددهن بودی لزومن احتقار معصیت، کوچک شمردن، از بین رفتن قبح اون گناه برات شمرده میشود. یه دوستی داره امام صادق علیه السلام، تو بازار دارن میرن، این شخص یه غلامی داره، این غلامه یه سایبان در زمان گذشته نگه میداشتن، آفتاب شدید بوده نگه میداشتن بالای سر این غلامه، حالا حواسش پرت میشه، مثلا پرت میشه به این مغازه یا به یه چیز دیگه، این جا میمونه، حضرت با دوستشون داشتن میرفت، جا میمونه، این شخص برمیگرده یه حرف خیلی زشت، یه دشنامی که مصداق گناه هم از دشنام دیگه فحش دادن، به این غلامه میده. حضرت ناراحت میشه، چرا این حرفو زدی؟ ناراحت میشه از بعد توجیه میاره، این بدتر از خود گناه توجیه گناه، آقا این اصلا پدر مادرش معلوم نیست چی بوده، از این کلام معلوم میشه که فوشه مسئله ناموسی بوده، عذرخواهی میکنه، حرف زشتی بوده که این مسئله بوده. عزیزان، حضرت استاد ما میفرمودن از این بعد از این کسی این شخص رو با امام صادق علیه السلام ندید. جدایی از امام زمان با دشنام، فکر میکنیم آقا جدایی با امام زمان با شمشیر کشیدن در مقابل حضرت است، نه، یه فحشه، یه بیادبیه دیگه، کسی آدمو دلشو با امام زمان تو زمان ما نمیبیند. بعد میگه چرا دیگه دلم امام زمانی نیست، چرا نزدیک نیستم؟ چون بیتربیتی کردی، چون نسبت به مؤمنی که حرمتش واجبه بیادبی کردی. شروط تقرب به امام زمان رو ببینید تو روایات ما، باب حجت اصول کافی، شروط، تکالیفی که چیدن برای ما که نزدیک بشید به امام زمانمون، ببینید این حب به اخوانه، این نزدیک شدن، برادری، حفظ احترام، حفظ حاجات هم دیگه، حفظ آبروی هم دیگه. حالا اینا خیلی مفصله اگه بخوایم بریم واردش بشیم، خیلی روایات قشنگی داره. من چی کار کنم؟ امام زمان رو لزوماً با دعای ندبه است؟ قطعاً دعای ندبه هست، شرط لازم هست، ولی کافی نیست. نگاه میکنیم تکالیفی که حضرت حجت داده، خیلی از این تکالیف رو داریم با زبونمون نفی میکنیم. دارم فکر میکنم دعای ندبه خوندم، از اون طرف حرمت برادر مؤمنم رو که باعث ناراحتی امام زمانم هست، ناراحتی به همین معنایی که میگم، دل امام، مگه دل امام صادق علیه السلام ناراحت نشد از این آدم؟ دیگه همراهی نکرد، دیگه امام زمان نشو نمیبینه، دیگه دلش با امام زمانش قرین نیست. بعد میگه چرا حلاوت ندارم؟ حاج آقا یه وقتی بود اصلا اسم امام زمان میامد، اسم حضرت حجت، اصلا حالم دگرگون میشه، چرا این اتفاق نمیفته؟ یکی از علتاش، چون علت دیگه هم داره، مثل آق والد، این چیزای دیگه هستش که داره جدا میکنه آدم رو، اصطلاحاً حلاوت رو میگیره، حلاوت یعنی شیرینی، شیرینی عبادت رو، یکی از چیزایی که میگیره آقا والدینه، اگه و خدا توفیق داد دعای 24 ام صحیفه سجادیه رو براتون عرض کردم، مفصل براتون میگم اون دعای اونتا، باید 3-4 روز پشت سر هم بیایم یا 3-4 هفته پشت سر هم بیایم، چون نمیشه زود تمومش کرد، دو صفحه خورده، یه خیلی قشنگه، آدم مثلا اصول و مبانی زندگی کردن اهل بیتی رو یاد میگیره، این صحیفه سجادیه رو خیلی جدی میگیره. برگردیم سر بحثم، زبانم تربیت بشود. حاج آقا اگه خطا کرد چی کارش بکنم؟ اگه خطا کرد چی کارش بکنم؟ دیگه تموم شد؟ نه، خدا برای هر مسئله بازگشت قرار داده، تو عربی بهش میگیم توبه، امکان جبران، جبار رو یکی از معانی که خداوند رو جبار میگن یعنی بسیار جبران کننده. عزیزان، موقعیت ها خداوند جبرانی که قرار میده، زمان ها و مکان ها تو عالم از حیث شرافت با هم مساوی نیستن. آیه قرآنش چیه؟ لیلة القدر خیرون من الف شهر. یعنی چی؟ یه شب قدر بهتر از هزار ماهه؟ بهتر از یه عمر زندگی؟ نه مساوی ها، بهتر. بله، زمان ها با هم مساوی نیستن. نگاهی میکنی میخوای مثلا بری زیارت ابا عبدالله علیه السلام، اصلا میگه میفرماد اون زیارت، اون مکان، اون قبر مبارک حضرت ابا عبدالله علیه السلام، نگاه میکنی اونجا اصلا با هیچ جا قابل مقایسه نیست. دل خدا آدم هم اینو میفهمه ها، حال و هوا فهم میکنه. در مقابل یه جاهایی هم که توش گناه شده، کثیفی هست، نگاه میکنه آشمند حسین زاهد رضوان الله تعالی علیه، ظاهرا از ایشون نقله، میگه تو تهران با اینکه بعد از انقلاب اون محله های گناه و آلودگی رو پاک کردن، یعنی خراب کردن اصلا ساختمونا، ایشون ظاهرا میفهمیدن من از اونجا رد میشم، حس کثیفی و آلودگی باز بهم دست میده، تموم شده، پارک شده، اصلا کوبیدن رفته ساختمونا، ولی حالا هوا فرق کرده، تأثیر پذیره. اگه کسی میخواد از دنیا بره، مستحبه ببری جایی که نماز میخونده، مسجدش احتمالا توی اون جایی که توی خونه بوده مثلا سجاده پهن میکرده، اونجا راحت تر جان میده. این روایت داره. مکان و زمان ها فرق میکنه. بازگشت از خطا و توبه نسبت به این مسئله لسان، مکان و زمانش، یه جاهایی عهد نیاز داره عزیزان. در دعائم توبه میتونید روایاتش رو پر کنید. دعیمه یعنی ستون، دعائم ستون ها، پایه ها. یکیش پشیمانی از گذشته است. اگر میگی ناراحتم از اون حرفی که زدم به فلانی و گناه و توهینی که کردم، آبروشو بردم، مسخرش کردم فلان، تصمیم بگیر نسبت به آینده دیگه انجام ندی. بعضی از پناهور خدا، بعضی از امکاناتی که آدم داره فکر میکنه نعمته، بعدن بر علیهش استفاده میشه. چقدر آرزو داره تو روز قیامت، شاید ملعون شمر، چقدر آرزوش اینه که کاش اون روز فلج بود، کاش اصلا امکان رفتن نداشت. این نعمت آدم توانایی رو بگه کاش نداشتم. بله، یا لیتنی کنتو ترابا، تراب میگن خاک، کمترین بهره رو از نعمات الهی میگن، هیچی نه، دست و پا و فهم و هیچی نداره. آره، یه روزی میشه آدم دعا میکنه، آرزو میکنه خدایا کاش نداشتم اینا رو. چرا تو امروز اینو محاسبه نکنی؟ از داشتت درست استفاده بکن. قول بده نسبت به آیندت که تنبیه میکنم خودمو، تنبیه میکنم. یکی از این بچهای رزمنده، خدا رحمتش کنه، شون خودش برای من تعریف کرد، میگفت ما مثلا جریان مال سال 62-63، میگفت میرفتیم خط مقدم هم بودیم، میگفت من خیلی دوست داشتم، حالا تو زمان گذشته خودم اینا، سیگار خیلی دوست داشتم، بعد با خودم برده بودم و منتها گفتن حواستون باشه شما که میرید جلو شناسایی میشید، یه وقت نور سیگارم ممکنه دیده بشه. میگفت من این پتوه رو مینداختم رو سرم یواشک. میگفت یه دفعه خیلی احساس ذلت کردم، خدایا ما اومدیم اینجا جونمون رو تو طبقه اخلاص گذاشتیم برای ده. حالا من به خاطر این کار، این خیلی ذلیلانه است. میگفت با خودم عهد کردم اگه یه پوکه دیگه به این سیگار بزنم یه ماه روزه بگیرم. میدونید عهد شرعیم به عهده آدم واجب میکند آن چیز، روزه مستحب ولی واجب میکند برای آدم. میگفت همونجا خاموشش کردم تا آخر عمر که من ایشون رو میشناختم، 60 خورده ای سالش بود از دنیا رفت. میگفت یه دونه پوکم دیگه نزدم، عهد کردم. عهد کن با خودت، این زبونم میخوام تربیت بشه، یه دونه حرف بدم نزنم، چون شیطون تو یه دونهش میاد. احتقار المسیح رو یادت باشه، شیطون تو یه دونه میاد، میگه حالا یه دفعه که اشکال نداره، حالا یه شب که هزار شب نمیشه، از کارهای شیطون همینه، حالا یه شب که هزار شب نمیشه، با یکی یکی میبردت چلو. گفت تخم مرغ دوست عاقبت شطور دوست میشه، رضایت پیدا نمیکنه. اگه خواستید روایتش پیدا کنی، تو باب قناعته، فرمود شیطان هیچ وقت از انسان قانع نمیشه. یعنی چی؟ نمیگه مثلا فلانی رو 40% منحرف کردیم، 60% هنوز هدایت شده است، بس دیگه. نه، یه کاری میکنه زبونتو به لجن بکشه، یه کاری میکنه این زبون روحتو انقدر آلوده بکنه که امید بازگشت نداشته باشی، نگهش میدارم. یه کار آخری که شیطون خیلی هم خوب تو این وارده، میگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. از این ضرب المثل ها میاره تو ذهنت، دیگه خفه میشی دیگه. نه، آب که از سر گذشت، اگه یه نی بود یه دست میزنی میای بالا نفس میکشی، صد نی بود دیگه با یه دست زدن بالا نمیای. حواست باشه. یه خیلی جاها که آدم میخواد توبه کنه، آدم درستی باشه، بگه زبون من میخوام اصلاح بکنم، مثال چون موضوعمون راجع به زبانه، میخوام اصلاحش کنم، میگه بابا تو رو که همه به این عنوان میشناسنت، تو اصلا اگه خوب حرف بزنی بهت میخندن، حواست هست چی کار میکنه، داره با فکرت بازی میکنه، خدا نگاه کن بهت چه جوری نگاه میکنه، من دلم نمیخواد دیگه این کارو بکنم، آقا همرنگ جماعت نیستم، نباشم. یه دفعه بگم شیرینه براتون، یه وقت خب من اصلا شرفم اجازه نمیداد که تقلب بکنم هیچ وقت توی کلاس، اجازه نمیداد، من کاری به دینیش و اینا ندارم و شرفم اجازه نمیداد. یه امتحانی داشتیم، صندلیامون هم تکی بود، من نشسته بودم جلوی جلو پای تخت، بعد این بنده خدا مراقب سر امتحانمون اومد و این برگه ها رو پخش کرد و کم کم صدای تقلب و یواش یواش بلند شد. سوال سه چی میشه مثلا؟ اون یکی هم دیدید دیگه، شنیدید، انشالله که عامل نبوده باشیم خودمون. جواب اینجوری شد، مراقبم خیلی با طمأنینه راه میرفت و میرفت، چون هر جا میرفت اونجا سکوت میشد، پشت سر شلوغ میشد، دوباره برمیگشت. خلاصه منم درست جلوی تخته میشستم که نه کسی از من چیزی بپرسه، نه کسی بخوام. خیلی سرعت سرم رو ورقم بود و یهو این آقای مراقب اومد و محکم زد رو ورقه، که مثلا هیچی هم نگفت، مفهومش این که مثلا سرت رو ورقت باشه. خیلی من ناراحت شدم، آقا همه دارن این کارو، من فقط سرم رو ورقه. دوباره یه چند دقیقه گذشت، مثلا یه 5 دقیقه، و دوباره بنده خدا اومد بالا سرم و وایساد و محکم دو سه بار زد رو ورقه ما. خیلی ناراحت شدم، گفتم اگر این دفعه اومد واقعا پا میشم اعتراض میکنم، چرا شما اینجوری میگه؟ این همه داره صداشم دیگه، همه دارن میشنوه، من اصلا شما یه بار دیدی سرم از رو ورقم بلند بشه؟ بار سوم اومد بالا سرم وایساد، منم آماده بودم، مترصد بودم اگر گفت باشم اعتراض بکنم. دیدم بنده خدا میگه جواب اینه دیگه، جواب جیمو بزن دیگه. بنده خدا هی میرفت نگاه میکرد، فکر میکرد من مثلا گردنم فلجه یا نمیتونم برگردم، چه آخه این بنده خدا بلد نیست، این ناتوانه، چرا آقا همرنگ جماعت نیست، نمیخوام تقلب بکنم. این بنده خدا میرفه چند بار نگاه میکرد جواب درست و تو تستیا نگاه میکرد، بعد میامد میزد رو برقه، من فکر میکردم میگه سرت رو برقت باشه. نمیخوام، قبول نمیکنه شرفم این کارو بکنم. همم بخندن، همم بگن بی عرضه، اصلا همرنگ جماعت نباشم، فکر کنن آدم یه نقصی داره. خدا چی فکر میکنه در موردت؟ میبینه یا نمیبینه؟ بهترین روش مقابله با گناه، چه تو زبونش، چه چشمش، همه شؤونش، اینه که بدونی خدا بصیرون بالعباده. درد دل کنم باهاتون، چرا ما حرف از خدا کم میزنیم؟ چون دغدغمون نیست، چون دغدغمون نیست. چون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از ایشون من نقد شنیدم، فهمیدن اصل مشکل همه ما تو همون قسمت اول توحیده که خدا هست. باور کنید اگه این مسئله حل بشه خیلی چیزای ما حل بشه. هی تو جزئیات نگرد، خدا 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 هست، بالا سر ماست، بصیر بر عباده، فلاح و صلاح و رستگاری ما به دست اوست. هی دیگران رو مؤثر میبینیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا کسی به جز خدا مؤثر در وجود نیست. وقتی توکل کردی به غیر خدا، وقتی محاسباتت به غیر خدایی شد، وقت ضرر میکنی. خدا محاسباتش من حیث و لا یحتسب، از اون جایی که تو محاسبه نمیکنی. معلومه که از همین آیه معلومه که محاسبات من اشتباهه، چون خدا توش نیست، دروغ دارم میگم به خودم. شیطون این دروغو پرورش میده، زینت میده. عهد کن با خودت تو هر هیئتی که میای عزیزم، تو هر هیئتی که میای به مناسبت همون روزه‌ای که خونده میشه امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیهما، من با شما میخوام عهد کنم، کمکم کنید. اینا وجیه عند الله هن دیگه، آبرودار پیش خودان، همش که آدم نباید خونه و موتور و ماشین بخواد که. عهد میکنم کمکم کنید، کمکم کنید این زبونم رو اصلاح کنم، آدم بشم، گفتارم گفتاری باشه که مورد رضایت شما باشه. آیا اینطوری نیست اعمال و رفتار ما نسبت به امام زمانمون به دست حضرت میرسه؟ خجالت نمیکشم اگه این گفته من نسبت به رفیقم، اگه این حرف من پشت سر فلانی، بگن فلانی پشت سر این رفیقش این حرفو زد، دوست ندارم بگم آخه اینو پاکش کنید امام زمان نفهمه، خب انجامش نده. حضرت باید به استغفر لنا، بعدن بیاد برای ما استغفار بکنه. چقدر میتونی دل امام زمانتو شاد بکنی؟ رابطت با امامت چجوریه؟ این زبونتو تربیت کن. آمده اند برای هدایت ما، آمده اند برای تربیت ما. بی تربیت شدن یکیش عنوانش زبانه، حالا چون عنوان بحث ما بود نشد خیلی به زوایاش برسیم. انشالله در جلسه آینده که خدا به من توفیق بده خدمتتون برسم، دو سه تا روایات داره که اصلا انسان و مرء رو پشت زبانش تعریف کردن. خیلی مسئله مهمیه، بدبخت میکنه و خوشبخت میکنه آدم رو. نوع گویش تو، ادفاع نائره داری، اصلاح ذات البین داری. تو دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه بحث این آدمای با تقوا و لباس تقوا، اونجا دعای مکارم الاخلاق حضرت اونجا مطرح میکنه. یه نفر یه نعمتی به نام زبان داره، با این زبانش دو نفری که قهر کردن و آشتی میده. یه نفر یه نصیحتی میکنه، خیرخواهی میکنه برای دیگران. چقدر میتونه بهشت رو برای خودش بخره، چقدر میتونه جهنم رو برای خودش بخره. از اون چیزایی که کم معونه و پروایده است. زبون خیلی میتونه برکت تو زندگی آدم ایجاد بکنه. سعی کنم تربیتش کنم. ولش کنی بی تربیت میشه، ولش کنی تأثیر میگیره. ولش کنی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا، اونایی که پوشیندن، اونایی که بی خیال خدا شدن، اولیاءهم الطاغوت، زبونش ولی پیدا میکنه. تواقیت یعنی سرکش ها میان آموزش زبان بهش میدن. بعد بخوای بگی الحمدلله هم به زبونت نمیاد. بخوای خداحافظی بکنی، فرهنگ غربی همینجوری ها، ببین رو زبون ما چقدر تأثیر میذاره. خداحافظی ما از همدیگه میکنیم، میگیم خدا حافظ، یعنی خدا حافظ تو باشد. غربی ها از هم جدا میشن چی میگه؟ میگه مواظب خودت باش، تو مواظب خودت باش، فاعلی به نام خدا وجود ندارد. تو گویش تو هم تأثیر میذاره. شیطون تو همه چی نفوذ میکنه، از مهمترین مسائلش گفتاره. همه جوره سعی میکنه سلام علیکم خدا رو حذف بکنه از گویش تو، خدا رو از کلام تو، خدا رو از نگاه تو حذف بکنه. به همین مقدار انشالله خدا انشالله به ما توفیق بده، گفتم اون توحیدمون کامل باشه، نگاهمون به خدا کامل باشه، خدا رو بصیرون بالعباد ببینیم، یاد بگیریم زبونمون یه طوری باشه که رضایت امام زمانمون باشه. اگر قرار بود ضبط بکنیم، دیدی آدم چقدر حواسش جمع میشه وقتی میخواد ضبط بکنه کلامش چجوری بشه؟ اینجوری نیست که تو عالم داره ضبط میشه اعمال و رفتار ما. اینجوری نیستش که تو روز قیامت، عین روایات دارم میخونم، تو روز قیامت تک تک و لحظه لحظه که زندگی ما از جلوی چشممون رد میشه، یعنی همش ثبت و ضبط میشود. جوون، تا وقتی که انعطاف داری خودت رو منعطف کن، زبونت عادت نکنه به خطا، بی ادب نباشه به همه اون شؤونی که عرض کردم، چه در مورد دیگران چه در مورد خودت. یه کاری کن نتونی حرف بد بزنی، این کلامت نچرخه بهش، اصلا دلت نیاد یه همچین حرفی رو بزنی. انشالله به همین مقدار، انشالله یه مقدار بیشتر از وقتمونم شد، عذرخواهی میکنم، انشالله که ببخشید. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، بارها گفتم، میگفت آخون دعوت کردید یه چا از این صندلی چوبیا بذارید خستش زود بیاد پایین، وگرنه اگه صندلیتون این خوبیه، خوبم گوش میکنید، دیگه صدقه هم بدید ما به زور میایم پایین. خلاص اینجا خوبیش این بود که ساعت نداشت، من فکر کنم 20 دقیقه است دارم صحبت میکنم، خیلی زیاد شد. الهی شکر، خدا تحملتون رو بالا ببره ان شاء الله.